کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
یادداشت‌های مشکوک علم. شنبه. امروز در منزل به کارهای جاری رسیدم. یک جفت کفش برای اعلی حضرت به ایتالیا سفارش داده بودم، با پیک سفارت رسید. چه کفشی، یارالعجب، اندازه پای خودم. وقتی پوشیدم انگار برای پای من قالب گرفتند. چقدر خوشحال شدم که پای من و شاهنشاه آریامهر اینقدر اندازش به هم نزدیک است. به خانم علم گفتم صدایش را در نیار، اینها را خودم می پوشم. گفت تکلیف اعلی حضرت چی میشه؟ گفتم برای ایشان یک جفت دیگر سفارش می دهم. گفت کار درستی نمی کنی، پا توی کفش شاه می کنی. دیدم این خانم بابت تانگویی که من در آمستردام با مادر ملکه هلند رقصیده بودم هنوز ناراحت است. گفتم خانم مرده از قبر در آمده باشد، حاضر نیست با آن پیرزن مردنی تانگو برقصد. من روی ادب دیپلماتیک و تشریفات سلطنتی، آن هم به دستور پادشاه هم باهاش رقصیدم. با عصبانیت گفت پادشاهت سفارش کرده بود آنطور بهش بچسبی که سنجاق کرواتت بیفتد توی پستانبند پیرزن دکولتهی روزنامه هاشان بنویسند. دیدم حریف خانم علم نمی شدم. نکند موضوع کفش ها را پیش شاهنشاه لو بدهد. در جا تلفن کردم شغلی را که برای پسر خواهرش می خواهد از خواهرزاده من بگیرند به او بدهند. بعد کفش های سفارشی را با رضایت ایشان پوشیدم. خانم علم لبخندی زد و گفت چقدر بهت میاد. من هم همانطور ملوکانه قدم زدم به طرف توالت. معامله خوبی بود، هم من به کفش رسیدم هم خواهرزاده خانم به شغل دلخواهش. فقط شاه بی کفش موند و خواهرزاده خودم بیکار شد. با یک تلفن هر دو مشکل را حل کردم. خواهرزاده‌ام را گفتم فردا برود ایتالیا برای اعلی حضرت کفش سفارش بدهد. خدا از گناه من بگذرد که کفش شاهنشاهم را صاحب شدم. انشاءالله هر دو پایم قلم شود. فردا با همین کفش ها شرفیاب می شدم که دل ولی نعمتم را آب کنم. یک شنبه. بعد از ظهر شرفیاب شدم. شاهنشاه در اتاق قدم می فرمودند. من که وارد شدم صدای قیج قیج کفشم توجه ملوکانه را جلب کرد. نگاه فرمودند عجب کفش شیکی. عرض کردم شاهنشاه ها پیشکش. فرمودند اندازه پای ما نیست، وگرنه بر می داشتیم. عرض کردم بله، متاسفانه قدری برای پای شاهنشاه بزرگ است. هنوز جمله‌ام تمام نشده بود و کاملا نفهمیده بودم چه غلطی کردم که با لحنی عصبی که غرور پادشاهی و فره ایزدی از آن ساطع بود فرمودند برای ما کوچک است. تازه یادم افتاد که شاهنشاه آریامهر پای خود را بزرگترین پای دنیا می دانند و هرگز قبول نمی فرمایند پای کسی از پای ملوکانه بزرگتر باشد. الکی گفتم غلام هم همین را عرض کردم که متاسفانه قدری پای شاهنشاه بزرگ است. پادشاه با حالت قهر روی پاشنه پا به طرف پنجره چرخیده فقط فرمودند قدری؟ برای عوض کردن موضوع عرض کردم راستی قربان، عرب ها هم دارند کم کم می نویسند خلیج فارس. شاهنشاه با چهره خندان ذوق زده به طرف من برگشتند و پرسیدند ایتالیاییه؟ سراپایم غرق عرق شد. موضوع خلیج فارس هم نتوانست توجه شاهنشاه بزرگمان را از کفش ها منحرف کند. نمیدانستم چه جواب بدهم. هیچ چاره‌ای نداشتم جز اینکه از خواب بپرم. ساعت 7 صبح بود. تصمیم گرفتم کفش ها را ببرم و دو دستی تسلیم خاک پای ملوکانه کنم. تلفن زدم که شغلی را که گفته بودم به فامیل خانم ندهند. خواهرزاده خودم هم گفتم به ایتالیا نرود. سه‌شنبه سر نهار شرفیاب شدم. نخست وزیر هم بود. هویدا راجع به نطق اخیر شاهنشاه که فرمودند اگر مواظب نباشیم ایران ایرانستان می شود سوال کرده بود. اعلی حضرت برای هزارمین بار داشتند توضیح می فرمودند و فرمودند این را یک جایی یادداشت کن، یادت نره. هر بار می آیی سوال می کنی. ما باید از ارتجاع سیاه بترسیم. هویدا پرسید شاهنشاه بفرمایند ارتجاع سیاه چجور چیزی است؟ شاهنشاه فرمودند از چه نظر؟ من برای کنف کردن هویدا عرض کردم آقای نخست وزیر می‌خواهد بداند ارتجاع سیاه چه رنگی است. شاهنشاه آریامهر فرمودند مشکی. لذت بردم که پادشاه مملکت با چه دقتی اوضاع کشور را در صورت حاکم شدن ارتجاع سیاه تصویر فرمودند. فرمودند دانشگاه می شود مسجد. هویدا سوال کرد دانشجویان چه می شوند؟ اعلی حضرت فرمودند دانشجویان می روند زندان. هویدا گفت زندان که جای لات ها و چاقوکش هاست. اعلی حضرت فرمودند آنها می روند توی کابینه. هویدا گفت کابینه را که باید متخصصان و تکنوکرات ها تشکیل بدهند. شاهنشاه فرمودند آنها می روند راننده تاکسی می شوند. بگذار نهارمان را بخوریم. چقدر خوشم آمد از پادشاهی که جوک 40 سال بعد را سر میز نهار برای نخست وزیرش تعریف می کند. هویدا وقتی خوب همه اینها را شنید گفت جناب آقای علم لطفاً آن سس سالاد را رد کنید این طرف. چهارشنبه امروز رفتم سواری. دوستم از خارج آمده بود. چی شده پدر سگ؟ سواری خوبی بود. اسب هم نبرده بودیم. وقتی برگشتم خانم علم خیلی مشکوک بود. پرسید کدام اسب را سوار شدی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت موی بلندش روی شانه شماست. گفتم مدتی داشتم موهای دمش را صاف می کردم. گفت عجب اسبی است که مخرجش بوی عطر نیناریچی را می دهد. پنجشنبه شام در منزل ییلاقی امیر هوشنگ دولو صرف شد. خودش نبود. کلید ویلا را داده بود به شاهنشاه. بعد از شام به من فرمودند شما به منزل بروید، خانم علم منتظر هستند. عرض کردم من با شاهنشاه آمدم، با شاهنشاه هم بر می گردم. فرمودند خانم علم نگران می شوند. عرض کردم 1000 تا از این خانم علم ها فدای یک موی سر شاهنشاه آریامهر. من ولی نعمت خود را تنها نمی گذارم. فرمودند اگر این ولی نعمت بدبخت دلش بخواهد 2 ساعت تنها باشد چه کسی را باید ببیند؟ به محض شنیدن این حرف با چنان سرعتی محل را ترک کردم که چیزی نمانده بود سر اولین پیچ بکوبم به مینیبوسی که از روبرو می آمد. آن هم چه مینیبوسی؟ از فرودگاه می آمد و تمام ملکه های زیبایی جهان سوارش بودند. رانندهش هم امیر هوشنگ دولو. جمعه صبح زود بیدار شدم. دوباره خوابیدم. کی حال دارد شرفیاب شود؟ برو بابا. اعلی حضرت خور پف خور پف خور. شنبه شام در حضور ملوکانه افتخار صرف پیدا کرد. بعد از شام شاهنشاه آریامهر که اندکی هم شراب میل فرموده بودند آهسته در گوش غلام فرمودند بالاخره نفهمیدیم تختی را کی کشت. عرض کردم باید خودکشی کرده باشد. قبلا هم عرض کرده بودم. فرمودند یکی از رادیوهای خارجی انداخته گردن دربار، گفته شاه روی حسادت تختی را کشت. آخر من چه حسادتی با تختی داشتم؟ بابام کشتی گیر بود یا ننم؟ عرض کردم اعلیحضرت همایونی رضا شاه کبیر در ایام جوانی مقداری تمرین کشتی می‌فرمودند، اما اولیا حضرت ملکه مادر را اطلاعی ندارم. فرمودند مثلش را می‌گویم. عرض کردم شرمنده‌ام. غلام تصور داشت پرسش می‌فرمایید. فرمودند راجع به ورزشکار بودن بابا ننه خودم چرا از شما پرسش بفرماییم؟ عرض کردم غلام هم همین پرسش را داشتم. بعد عرض کردم شاهنشاه زیاد به رادیوهای خارجی گوش ندهند، اینها ممکن است آتش زدن سینما رکس آبادان را هم گردن رژیم شاهنشاهی بیاندازند. شاهنشاه با بهت و حیرت فرمودند مگر مذهبیون سینما رکس را هم آتش زدند؟ عرض کردم چه عرض کنم. توضیح لازم ویراستار: علم در زمان آتش سوزی سینما رکس زنده نبود و نمی توانست وقوع آن را برای شاه پیش بینی کند. احتمالاً یادداشت‌هایش را بعداً دستکاری کرده و چیزهایی به آن افزوده است. توضیح کمک ویراستار: من که حسابی گیج شدم. توضیح ملوکانه: منم همینطور. توضیح امام خمینی: لکن ما حواسمان هست. یک شنبه: امروز در خانه ماندم. چند فقره کلاهبرداری گزارش کرده بودند که جلوی همه‌اش را گرفتم. عاملان را صدا زدم، توبیخ کردم. همه‌شان کیسه پول نقد آورده بودند. گفتم دفعه آخرتان باشد بی اجازه من کلاهبرداری می‌کنید. همه‌شان حسابی جا خورده بودند. پول‌ها را خالی کردم، کیسه‌ها را به آنها پس دادم. خدا را خوش نمی‌آید دفعه بعد دوباره کیسه بخرند. شنبه صبح شرفیاب شدم. راجع به قیمت قند و چغندر سوال فرمودند. قیمت هر دو باید برود بالا، ولی انگلیس‌ها باید قیمت تانک‌های خودشان را پایین بیاورند. چقدر خوشم آمد که شاهنشاه با دقت به قیمت چغندر و تانک چیفتم به یک اندازه توجه دارد. عرض کردم با وزیر کشاورزی در مورد قیمت چغندر صحبت می کنم. فرمودند با او راجع به قیمت تانک صحبت کنی بیشتر می فهمد. فکر نمی کنیم سر از کشاورزی در بیاورد. بعد فرمودند با وزیر دفاع ملی و تسلیحات ارتش تماس بگیر، راجع به قیمت چغندر با آنها مشورت کن. آدمهای با صلاحیتی هستند. زیر لبی افزودند راجع به تانک هم چیزی به آنها نگو، سر در نمی آورند. چقدر این پادشاه ما باید جور همه آدمهای بی لیاقت را بکشد. زنده باد به این پادشاه که هیچ کس را در کار خود قبول ندارد. یادم نمی رود آخرین بار که مسافرت تشریف می بردند، وقتی امام جمعه می خواست معظم الله را از زیر آینه قرآن رد کند، شاهنشاه ما ناگهان آینه و قرآن را از دست او گرفتند و فرمودند ما می گیریم، شما رد شوید. شنبه ظهر تلفن فرمودند تاس کباب پختم، می خوری؟ معلوم شد اولیا حضرت شهبانو که به شیراز تشریف بردند، آشپز همایونی را هم با خودشان برده بودند. عرض کردم کدام احمقی هست که تاس کباب پادشاهش را نخورد. وقتی رسیدم خودشان نهار میل کرده بودند و من تنهایی تاس کباب خوردم. از روز شنبه گذشته که یادداشت بالا را نوشتم تا امروز که چهار شنبه است، دلدرد و دلپیچ امانم را بریده. نصف عمرم در توالت گذشته، نصفش به دعاگویی وجود شریف پادشاه بزرگمان که با چه هوش و فراستی خودشان از خوردن تاس کباب خودشان تفره رفتند. فقط قدری به من خوراندند، قدری به سگشان که امروز صبح برای معالجه فرستادندش سوئیس. پنج شنبه قدری تلفنی با اولیا حضرت شهبانو که در شیراز تشریف دارند اوقات تلخی کردم که چرا آشپز دربار را با خودشان بردند. از حضورشان پرسیدم فکرش را کرده اید که اگر خدای نکرده زبانم لال اعلی حضرت یک قاشق از تاس کباب خودشان می چشیدند چه بلایی سر این ملک و ملت می آمد. حالا من و سگ همایونی جان سگ داریم، ولی شاه مملکت اگر دست پخت خودش را بخورد خوشا به حال دشمنان. اولیا حضرت فرمودند مگر مهمانی که قرار است برای اعلی حضرت بیاید آشپزی بلد نیست؟ گفتم خط خراب است. گوشی را گذاشتم. ظاهراً تنها کسی که از گردش رفتنهای اعلی حضرت خبر ندارد خواجه حافظ شیرازی است که آن را هم لابد شهبانو الان که در شیراز تشریف دارند به اطلاعش می رسانند. سه شنبه با ولی نعمت خودم پینگ پونگ بازی کردم. هرچه توپ می زدند محض ادب نمی گرفتم. آخر سر فرمودند اقلن یکیش را بگیر تا من مطمئن شوم دارم با یک نفر بازی می کنم. توپ اول را که گرفتم بازی را تمام کردند. فرمودند دیگر بیمزه شد. شب منزل شاپور غلامرضا شام دعوت داشتند. خیلی اصرار کردند تو هم بیا. من میل نداشتم. فرمودند بیا که من تنها نباشم. بالاخره قبول کردم. عرض کردم چه ساعتی آنجا باشم؟ فرمودند بین 7 و 8 برو بگو اعلی حضرت حالشان خوش نبود، تشریف نیاوردند. یک شنبه امروز پادشاه بزرگ خود را تنها گذاشتم و قدری با دوست انگلیسی خودم تنها ماندم. اگرچه که ولی نعمت عزیز من همه حوائج مرا در زندگی برآورده می کنند، ولی بعضی مسائل هست که مرا وامی دارد با دوست خودم تنها باشم. خیلی اسب سواری و شنا کردی. دختر خیلی زیبایی است. در شنا هم خیلی مهارت دارد. یک مقدار آب استخر داد من خوردم. هرچه از دوست میرسد نیکوست. 2 ساعت هم کوه نوردی کردیم. بعد هم در آپارتمانش خیلی خسته شدم. شب که به خانه رسیدم خانم علم شروع کرد غر زدن. هیچ ملاحظه خستگی من را نکرد. این زنها همین طورند. موقع خواب هم گفت چرا عرق گیرت پشت روست؟ صبح که درست تنت کردی. داد زدم گفتم خانم این را از وقتی خریدم همینطور پشت رو بود. بیچاره خوابید اما قانع نشده بود. دوشنبه صبح شرفیاب شدم. سر صبحانه تشریف داشتند. اوقاتشان تلخ بود. تخم مرغ اصلی خواسته بودند، سفت شده بود. فرمودند توی این مملکت شاه مملکت یک تخم مرغ اصلی نمیتواند بخورد. عرض کردم قربان باید مرغ‌ها را آموزش بدهیم که خودشان مخصوص اعلی حضرت تخم اصلی بگذارند. شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند آره، اما کم کم که خندهشان تمام شد دیدم انگار دارند عصبانی میشوند از حرف من. خاک عالم بر سر من که بخواهم پادشاه عزیز خود را دست بیاندازم. سری موضوع را عوض کردم و بردم به جایی که شاهنشاه دوست دارند. گفتم قربان این دوستی که دیروز پیش من بود یک خواهر دارد. انگشت‌های خود را جمع کردم گذاشتم روی لبم بوسیدم. نزدیک بود اعلی حضرت هم بلند شوند انگشت‌های مرا ببوسند. با عجله تخم مرغ سفت را مثل اصلی میل فرمودند و پرسیدند کجاست؟ عرض کردم ترتیبش را می دهم. با عجله آمدم به دوستم تلفن زدم پرسیدم خواهر داری؟ گفت نه. گفتم نه و زهر مار، من به اعلی حضرت قول دادم. گفت ندارم، فقط 2 برادر دارم در لندن. گفتم خاک بر سرت با برادرهات. زد زیر گریه. گفتم خودت باید نقش خواهرت را بازی کنی. ترتیبات را دادم. سه شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. تخم مرغ اصلی میل می فرمودند. خوشحال بودند. فرمودند عجب خواهری داشت طرف. دیشب پادشاه برای این مملکت باقی نگذاشت. گفتم خدا آن روز را نیاورد که پادشاه در این مملکت نباشد. فرمودند آخوندها می آیند همه اینها را برای خودشان صیغه می کنند. آن وقت یک داعش می آید ترتیب خود آخوندها را می دهد. من دیشب خواب دیدم. از حرفهای شاهنشاه عزیز نگران شدم. خیال کردم خدای نکرده مغزشان پریشان شده باشد، مبادا دخترک چیز خورشان کرده باشد. با احتیاط پرسیدم: قربان، دیشب طرف چیزی هم داد میل بفرمایید؟ فرمودند: دیگر وارد جزئیات نشو. دهن مبارک آب افتاده بود. چهارشنبه: امروز اعلی حضرت 6 تا تانک از انگلیس ها خریدند با یک امضا. سفیر انگلیس با دومش گردو می شکست. گفت: پادشاه شما is very very kind. خواستم بگویم because اون دختر انگلیسیه was very very generous، یعنی سخاوتمند. پنجشنبه: به عرضشان رساندم سرکار علیه فرید خانم دوست دارد برود یک جایی سخنرانی کند. فرمودند: این درویش خانم چه دارد بگوید؟ عرض کردم: بالاخره مادر اولیا حضرت شهبانو هستند، باید یک ترتیبی برایشان داد. مدتی فکر فرمودند، بعد فرمودند: بفرستش انجمن کرولالها کنفرانس بدهد، آنها هم مثل خودش نمیفهمند چه میگوید. همین کار را کردم. بعدن فرید خانم تلفن کرد، تشکر کرد، خیلی راضی بود. می گفت بعد از سخنرانی خیلی برای او کف زدند. خواستم بگویم کف را باید برای پادشاه بزرگ ما می زدند که اینقدر باهوش و کاردان است. جمعه: امروز اعلی حضرت زیر دوش متوجه شده بودند آب لوله کشی تهران زیادی بوی کلور می دهد. خدمتشان عرض کردم چون سیستم لوله کشی آب دربار در حال تعمیر است، چند روزی وصلش کرده این به لوله کشی شهر. فرمودند: داشتم خفه می شدم. عرض کردم: خدا آن روز را نیاورد قربان. فرمودند: ولی اینجوری خوب است، باعث می شود مردم در مصرف آب صرف جویی کنند. در دل آفرین گفتم به چنین پادشاهی که اینقدر باهوش و وطن دوست است. در راه خوشخدمتی عرض کردم: قربان، لوله کشی دربار که درست شد دستور می دهم کلور آب تهران را اضافه کنند. شنبه: وضع دنیا خیلی پریشان است. آمریکا گرفتاری مالی دارد و شوروی نمی داند زباله های اتمی را چه کار کند. از آن طرف آلبانی و چین زده اند به تیپ هم دیگر. فرانسه گیر داده به ورثه سیاسی دوگل. خاورمیانه هم که قوز بالا قوز شده. خدمت اعلی حضرت عرض کردم: کاش فرصت داشتید یک توکپا تشریف می بردید سازمان ملل با یک سخنرانی به انگلیسی و فرانسه، وضع همه کشورها را روبراه می کردید، بر می گشتید. آهی کشیدند و فرمودند: با این همه گرفتاری و این دولت و این کابینه، تازه قرار است بعد از ظهر وزیر آموزش و پرورش بیاید اینجا، برایش دیکته بگویم ببینم چند تا غلط دارد. عرض کردم: دم اعلی حضرت گرم که اینطور همه وزرای خودشان را امتحان می کنند. فرمودند: پس چی؟ پریروز نبض وزیر بهداری را گرفتم، 4 عشر تب داشت. به شوخی عرض کردم: قربان، وزیر دربارتان را امتحان نمی فرمایید؟ فرمودند: امتحان تو فردا شب در کیش است. پرسیدم: به چه زبانی امتحان می فرمایید؟ فرمودند: زبان شیرین فارسی. فوری آمدم 2 تا از دختر ایرانی ها را فرستادم کیش تا خودشان را برای فردا شب آماده کنند. یا امام رضا، مرا در این امتحان قبول بفرما. یک شنبه: در رکاب ملوکانه به مهمانی شام شاپور غلامرضا رفتیم. هفته پیش که اعلی حضرت خودشان را به مریضی زدند، برادرشان خیلی ناراحت شد و تقریبا مهمانی به هم خورد. امشب پذیرایی خیلی مفصل بود. در راه بازگشت فرمودند: بعد از این هر وقت غلامرضا دعوت کند همان شب می رویم، وگرنه بعدش مجبور می شویم همان قضاهای مانده از دعوت قبلی را کوفت کنیم. بعد فرمودند: آخ دلم.